رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر، شنونده عزیز. فرهاد میلاد هستم و میزبانی ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 31 مارس را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان بر عهده دارم. ساعت در دوشنبه 6 بامداد.
با گرمترین سلام ها به یک و یک شنوندگان ارجمند، میرزای سلیمپورم و این ساعت برنامه را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 شب و ابتدا یک نگاه کوتاه به وضع هوا در تاجیکستان. فرهاد، امروز هوا در دوشنبه و شهرهای دیگر کشور چگونه است؟
بنا بر معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، در نظر است هوا امروز در دوشنبه تا 25 و در قرغان‌تپه تا 26 درجه گرم شود. هوا در خوجند انتظار می رود امروز تا 24 و در خاروخ مرکزی ماموری ولایت بدخشان تا 17 درجه گرم شود.
یعنی یک روز گرم و خوب و صاف حتما در پیش است. و تشکر فرهاد، این بود مرور به وضع هوای روز دوشنبه در تاجیکستان. و در ادامه مجله بامدادی طبق معمول دنبال مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان خواهیم رفت. مقامات عراق در پی دستور خروج جنگیان مقتدی صدر از کوچه ها و از کوچه های بصره و بغداد و شهرهای دیگر اعلام کردند که امروز قیود شبگردی را در بغداد لغو میکنند.
اسرائیل جهتی از بین برداشتن 400 از 100 از راههای کرانه باختری رود اردن تعهد سپرده است.
رهبری آژانس مرکزی استخبارات آمریکا اوضاع در مرز افغانستان با پاکستان را یک خطر آشکار و موجود برای آمریکا و غرب خواند.
و امروز کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس با یک سفر 4 روزه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود.
و اکنون مشروع خبرها. قیود شبگردی در بغداد امروز لغو می شود. مقامات نظامی عراق در پی اینکه مقتدی صدر رهبر شیعه های تندروی عراقی طرفدارانش را از کوچه های بصره و مناطق دیگر از جمله از بغداد فراخواند، در باره لغو قیود شبگردی در پایتخت عراق دستور دادند. سروزیر عراق نوری المالکی از این اقدام مقتدی صدر استقبال کرد و آن را یک اقدام درست نامید. از روز سه‌شنبه گذشته به این سو در درگیری ها بین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان جیش مهدی که از مقتدی صدر حمایت میکنند بیش از 240 کس کشته شد. تفصیلات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه.
مقامات آمریکا میگویند در چهارچوب تلاش‌های واشنگتن به منظور پیشرفت در کار صلح خاورمیانه، اسرائیل تعهد سپرده که 50% موجود را از راه‌های سرزمین‌های فلسطینی واقع در کرانه باختری رود اردن می‌بردارد. این تعهد در پی ملاقات وزیر خارجه آمریکا کاندولیزا رایس با وزیر دفاع اسرائیل اهود برک و سروزیر تشکیلات خودگردان فلسطین سلام فیاد اعلان شد. دیروز کاندولیزا رایس گفت اسرائیلی ها و فلسطینی ها در مورد بهبود فضای منطقه و حل تنش ها مسئولیت برابر دارند.
رهبری آژانس مرکزی استخبارات آمریکا یا خود CIA مایکل هیدن گفت وضع در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان برای آمریکا و غرب یک خطر آشکار و موجود را به بار آورده است. مایکل هیدن گفت اگر علیه آمریکا حمله دیگری تروریستی صورت بگیرد، آن غالبا از همین مناطق که باور می‌رود رهبر القاعده اسامه بن لادن در آنجا پناه برده است برخواهد خیست. رهبری CIA گفت شبکه القاعده توانست در طول این مرزها برای خود یک منطقه امن درست کرده، اعضای خود را در این سرزمین‌ها تمرین می‌دهد. مقامات آمریکا به دولت پاکستان فشار می‌آورند تا که جهت تأمین نظارت بیشتر بر این سرزمین‌های خارج از نظارت قانون تلاش بیشتر به خرج بدهد.
رهبران کشورهای عربی در نشست دمشق از امارات متحده عرب در بحث قلمرویش با ایران پشتیبانی کردند. در اعلامیه نهایی نشست 22 کشور عربی از امارات تقاضا کردند جهت برگردانیدن 3 جزیره در خلیج فارس که فعلا تحت نظارت ایران قرار دارد، راه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز را بجوید. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از قبل سخنگوی وزارت خارجه این کشور ادعای امارات متحده عرب را بیهوده و بی‌بنیاد نامیده و این 3 جزیره بحثی را جزء جدایی‌ناپذیر قلمرو ایران خوانده است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز باید حل کند که آیا پرونده معنی حزب حاکمی عدالت و ترقیات به دلیل فعالیت های اسلام گرایانه‌اش را به بررسی بگیرد یا خیر. دادستان کلی ترکیه از دادگاه خواسته است حزب حاکم را که ریشه های اسلامی دارد به علت تلاش ساختن دولت اسلامی در ترکیه دنیوی ببندد. دادستان همچنین تقاضا کرده که فعالیت سیاسی برای 71 رهبر حزب عدالت و ترقیات از جمله برای سروزیر و پرزیدنت کنونی ترکیه برای 5 سال منع کرده شود. حزب حاکم که سال گذشته انتخابات پیش از مهلت را برد این اتهامات را رد کرده و این پرونده را حمله به دموکراسی نامیده است.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس امروز با یک سفر 4 روزه وارد تاجیکستان می شود. بحث سرنوشت تقریبا 1700 پناهنده عمدتا افغانی که همچنان در تاجیکستان به سر می برند یک موضوع اصلی ملاقات های او با مقامات تاجیکستان نام برده می شود. 3 سال پیش با مساعدت سازمان ملل متحد تقریبا 2000 پناهنده افغان تاجیکستان را به قصد کانادا ترک کردند، ولی معلوم نیست که آیا در مورد پناهندگان باقی مانده نیز آقای گوترس چنین یک پیشنهاد با خود خواهد آورد یا خیر. جزئیات این خبر در قسمت اساسی برنامه.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امروز سفر دو روزه‌اش به اوکراین را آغاز می‌کند. انتظار می‌رود در دیدار با رهبران این کشور جورج بوش از عزم کیف به سوی پیوستن به پیمان نظامی ناتو حمایت کند. مسکو شدیداً مخالف این اقدام است و بنا به نظرسنجی‌های انجام شده اکثر اوکراینی‌ها اساساً روستابورانی که در شرق و جنوب اوکراین به سر می‌برند نیز به پیوستن کشور به ناتو مخالف بوده‌اند. جورج بوش در پی دیدار از اوکراین به خاطر شرکت در نشست سران ناتو به بوخارست خواهد رفت.
دانشمندان و مقامات از سراسر جهان طی این هفته در تایلند برای نخستین بار به مذاکرات رسمی به منظور تهیه سازشنامه نو شروع میکنند که باید تا پایان سال 2009 جای سازشنامه کیوتو را بگیرد. سازشنامه کیوتو فراگیر تدابیر بین المللی به خاطر مقابله با تغییر اقلیم بود. همه کشورهای مذاکره کننده با شمول آمریکا معتقدند که به خاطر جلوگیری از فاجعه زیست محیطی باید میزان پرتاب گازهای گلخانه ای را کاهش داد. ولی پرتاب کنندگان بزرگ چنین گازها تا به حال بر سر این که به این هدف چگونه می شود رسید اختلاف نظر دارند.
و بیش از 10,000 اشتر از کشورهای خلیج فارس روز 2 اپریل در ابوظبی در یک آزمون زیبایی به خاطر کسب نام زیباترین اشتر وارد رقابت خواهند شد. این آزمون جزئی از جشنواره اشترهاست که به منظور حفظ میراث فرهنگی منطقه برگزار می شود. در آزمون زیبایی ابوظبی اشتران از عربستان سعودی، بحرین، قطر، عمان، کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج شرکت می ورزند. مبلغ عمومی جوایز این آزمون 9.5 میلیون دلار را تشکیل داده، برای برندگانش 100 ماشین نیز حیث جایزه جدا شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در پی بخش خبری برنامه یک چشمانداز کوتاه با سرخط مطالبی مهمی قسمتی اساسی مجله بامدادی دوشنبه 31 مارت.
هر کسی تیر انداخت یکی از ما نیست. رهبر شیعه های تندرو عراقی مقتدا صدر از طرفدارانش خواست رویارویی با نیروهای دولت عراق را بس کنند.
بازداشت افراد مظنون در قتل خبرنگار تلویزیون روسیه ایلیاس چورپایوف در قلمرو تاجیکستان با چنین اتهام 3 نفر را دستگیر کرده اند.
در تاجیکستان چند پناهنده دیگر مانده. کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونی گوترس امروز وارد دوشنبه می شود.
بحث دیگر باره گرم شده فارسی و تاجیکی و دری و این بار روی ضرورت تبدیل خط از سیریلیک به فارسی. این دفعه این موضوع حساس در دوشنبه در محفل دیالوگ مورد بحث دانشمندان قرار گرفت.
آیا ناتو رو می شناسید؟ بر اساس یک نظرسنجی بیشتری مردم این پیمان نظامی را به قدر کافی نمی دانند، ولی باز هم از آن جانبداری می کنند.
همچنین در این برنامه افزایش نرخ گوشت در بازارهای زرافشان، ارزوی یک زن کلخوسچی و آغاز موسم فروش ملکه گیاهای بهاری سیاه علف. شنونده عزیز، قسمت اساسی برنامه را شروع میکنیم از آخرین تحولات عراق که بعد تقریبا یک هفته درگیری ها بین نیروهای دولت و شبه نظامیان طرفداری روحانی تونروی شیعه مقتدی صدر نخستین گام هایش به سوی ختم این خونریزی ها را میگذارد. مقتدی صدر از طرفداران مصالحش دعوت کرده است رویارویی با نیروهای دولتی را بس کرده از این به بعد در کوچه ها سلاح در دست ظاهر نشوند. او گفته است هر کسی که علیه نیروهای دولتی تیر خالی میکند یکی از آنها نیست. مقتدی صدر به طرفدارانش همچنین دستور خروج از کوچه های بصره و بغداد و شهرهای دیگر را داده است. در پی مقامات عراق اعلام کردند که امروز قیود شبگردی را در بغداد از بین میبردارند. بنا به حساب ها تا 6 روز زدخورد ها با شبه نظامیان شیعه در عراق بیش از 240 کس کشته شدند. تحولات مربوط به این خونریزی ها و هم تاریخچه این مخالفت های مصالحانه را در یک گزارش همکار ما لطیفی به بررسی گرفته است.
رهبر شیعه های تندروی ایراقی مقتدی صدر با نشر یک بیانیه خطی از جانب دارانش دعوت کرد زدوخورد ها با نیروهای دولتی ایراق را قطع کنند. مقتدی صدر از گروه های شبه نظامی طرفداران خود دعوت کرده است به خاطر ختم خونریزی ها در کوچه های بصره و دیگر مناطق کشور سلاح در دست ظاهر نشوند. در بیانیه که دفتر صدر در نجف انتشار کرد گفته می شود هر نفری که سلاح در دست گرفته و نهادهای دولتی را هدف قرار می دهد از همصفان مقتدی صدر دانسته نخواهد شد. مقتدی صدر همچنین پیشنهاد کرد که اگر نیروهای دولتی بر عملیاتی به گفته وی غیر قانونی علیه طرفدارانش خاتمه داده، آنهایی را که بدون اعلان کدام اتهام در بازداشت قرار دارند رها کند، او شبه نظامیان طرفداران خود را از کوچه های بصره و شهرهای دیگر بیرون خواهد کشید. این دعوت مقتدی صدر در پی تقریبا یک هفته زدوخوردهای مصالحانه بین جیش مهدی طرفداران صدر و نیروهای دولتی عراق و امریکا در بصره، شهرهای دیگری جنوب عراق و هم در بغداد صدا می‌دهد. درگیری‌ها روز سه‌شنبه 25 مارت با دستور سروزیر عراق نوری المالکی جهت شروع عملیات گسترده علیه شبه نظامیان شیعه آغاز یافت. نیروهای دولتی می‌گویند از آغاز درگیری‌ها در بصره دست کم 120 جنگی دشمن را به هلاکت رساندند. این در حالی است که منابع محلی طبی درباره هلاکت نکمتر از 290 نفر در این درگیری ها خبر می دهند. تعدادی از مردم همین طور در شهرهای کود، ناصریه، کربلا و هلانیز کشته شدند. رهبر اداره حفظ صحتی پایتخت عراق شهر بغداد گفت از روز سه‌شنبه به این سو در شرق پایتخت بیش از 130 جسد را به بیمارستان ها آوردند. با این حال وضع امنیتی در بغداد همچنان نگران کننده باقی می ماند. فرماندهی نظامی در بغداد اعلام کرد که قیود شبگردی در پایتخت کشور باز تا 3 روز دیگر برجا میماند. این چاره بعد از زدوخوردهای شبه نظامیان از جیش مهدی با ارتش حکومت عراق و ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته شد. درگیری ها در منطقه صدر از قلمروهای عمدتاً شیعه نشین شرق بغداد روز 27 مارت شروع شدند. روز شنبه سروزیر ملکی زمان ضرب الاجل برای خلع سلاح شبه نظامیان شیعه اعلام کرده اش را تمدید کرده گفت که جنگیان تا 8 اپریل فرصت دارند تا که سلاح‌هایشان را بر عوض جایزه پولی به دولت سپارند. دیروز ملکی قول داد که تا زمانی که در بصره امنیت برقرار نشود و وضع به اعتدال نآید ارتش حکومت شهر را ترک نخواهد گفت.
و مع الاسف الشديد كنا نتحدث عن القاعده ولكن كان فينا من هم اسوء من القاعده بل يقولون
ما در اکثر وقت درباره القاعده صحبت میکنیم. متاسفانه طوری به نظر میرسد در میان ما نفرانی هستند که از القاعده هم بدترند. القاعده بیگناهان را میکشد، القاعده بناها را تخریب میکند و آنها نیز همین کار را میکنند. القاعده میخواهد روند سیاسی را هنسا کند و هدف این افراد نیز همین است. قبلا مقتدی صدر ضرب الاجل حکومتی را رد کرده بود. در گذشته نیز طرفداران مقتدی صدر بر ضد حکومت روبا امریکای عراق میجنگیدند، در حالی که گروه سیاسی این روحانی از حکومت ائتلافی مالکی پشتیبانی میکرد. آتش بس میان حکومت و جیش مهدی از آگوست سال 2007 جاری شده ماه فوریه 2008 تمدید گشته بود. شارحان بر اینند که کشمکشی میان گروه های شمعصب در پیشرو انتخابات محلی که باید ماه اکتبر دایر گردند سبب اصلی سرزدن درگیری ها میباشد. این رایگیری میبایست اعتماد بین گروه های مذهبی و قومی عراق را که برای نفوذ به امور کشور با هم میجنگند بهتر میکرد. لطیفی رادیوی آزادی.
دعوت مقتدی صدر از شبه نظامیان شیعه به منظور ختم مخالفت با نیروهای دولتی عراق.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. منابع وزارت داخلی تاجیکستان از بازداشت سه شهروند کشور که در قتل الیاس شورپایف خبرنگار شبکه اولی تلویزیون روسیه متهم می‌شوند، خبر داده گفتند که مقامات دوشنبه در همراهی با گروه اعزامی اداره امور داخلی شهری مسکو به بازپرسی بازداشت شدگان آغاز کردند. گفته می شود شواهد از دست داشتن این افراد در قتل الیاس شورپایف نیز به دست آمده، از جمله گوئیا تلفن و ساعت دستی خبرنگار کشته شده از منزل یک متهمان پیدا شده است. حدس می زنند که مقامات تفتیشاتی روسیه هویت هر سه متهم در کشتار را بر اساس سیگنال همین تلفن دستی آشکار کردند. تفصیلات بیشتر را در این باره همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت به دست آورده است.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند گروه فوری و جستجویی این وزارت با همدستی گروه مفتشان فرستاده مسکو جیدن سرگرم تفتیش قضیه سه گمانبر در قتل خبرنگار شبکه تلویزیونی روسیه میباشند. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان در این زمینه گفت:
از روی دلیل کشتار روزنامه‌نگار الیاس شورپایف، گروه نمایندگان استاد کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه امروز در تاجیکستان قرار دارند و با همکاران خود از وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کارهای فوری تفتیش را نسبت این قضیه درج شدند.
در همین حال طبق اطلاع منابع دیگر در وزارت داخلی تاجیکستان، نیروهای این وزارت تاکنون 3 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتار الیاس شورپایف بازداشت کردند. بنا به خبرها 2 نفر برادران محمدیف در ناحیه وحدت و مسرور جان یتیموف در ناحیه شهری نو شب شنبه به یک شنبه بازداشت شدند. گفته می شود ضمن بازجویی از منزل مسرور جان یتیموف تلفن و ساعت دستی متعلق به الیاس شورپایف کشته شده کشف شده است. در چند روز قبل مقامات پلیس روسیه گفته بودند نشانه های از افراد مظنون در قتل آقای شورپایف از جمله تلفن دستی این افراد در تاجیکستان ردیابی شده است. با گفته منابع دیگر فعلا جانب روسیه تلاش دارد افراد بازداشت شده و گمانبر در قتل خبرنگار را به مسکو استرداد کنند و ادامه تفتیشات در روسیه صورت بگیرد. این در حالی است که قوانین تاجیکستان اجازه به اختیار کشوری دیگر دادن شهروندان متهم خود را نمی‌دهد. طبق قانونگذاری تاجیکستان افراد متهم برای جنایت صادر کرده‌شان در خارج باید در داخل کشور مجازات شوند. الیاس شورپایف خبرنگار داغستانی تبار شبکه ایرتی روسیه شب 21 مارس سال روان در منزلش در شهر مسکو کشته شد. تفتیشات در مورد سببهای قتل خبرنگار فرضیه رسمی را اعلان نکرده است، اما برخی قتل الیاس شورپایف را به فعالیت حرفه‌ای او رابطه می‌دهند و برخی همین قتل را در زمینه معیشی و اوباشی به منظور غارت ارزیابی می‌کنند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت 3 نفر متهم به قتل خبرنگاری شبکه اول تلویزیون روسیه در تاجیکستان و آغازی بازپرسی دستگیر شدگان. در همین حال نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان در روسیه ژنرال شفیع‌الله دیوانایف در صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو گفت در مرحله کنونی خبرهای نشر شده در رسانه‌ها را باید تنها همچون یک روایت یا فرضیه ارزیابی کرد، نه چیز بیشتر از این. آقای دیوانایف گفت که تحقیق حادثه هنوز ادامه دارد.
یقین که حاضر این مساله در فدراسیون روسیه وزارت کار داخلی گروهی مخصوص تشکیل شده گه. ما فقط روزی گذشته من 2 نفر کارگر رفت تو ایده چند روایت ایده؟ این یکی از روایت تو ای همون جنایتکار رو در اون حالت میگن همین جنایتکار ای که اگر حکمی سود باری افگان که من این اشمت توشمت گناهگار دونیسته شده این مدقتی بعد باید جنایتکار گفتن ممکنه خوزی همه این چیزه پیشکی ای گفوی هوایی ای خوز کانکریت یکون چیز نیست فقط گروه پر رفتگی ای من از تاجیکستان ده جانشین وزیر فکرسی های این گروپ را نفس قبول کردن تمام شرایطشون محیو کرده گیم یک جای همین کلیگ خود موقع تاجیکستان خواهد یک جای گروه تشکیل کرده گیم ما هم طرفدار همین این که همین جنایت شده شود لیکن این یکی از روایت هایی که همین هست یا نیست.
ژنرال شفیع‌الله دیوانایف نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان در روسیه. شنوندگان عزیز، ما پیگیری این موضوع را در برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه خواهیم داد، از جمله در مجله شامگاهی امروز.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
ادامه برنامه خبری. امروز 31 مارت آنتونیو گوترس کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با یک سفر 4 روزه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. راه های به شرایط تاجیکستان مطابق ساختن زندگی پناهندگان و پناهجویان یک هدف اصلی سفر آقای گوترس و تاجیکستان و ملاقات هایش با مقامات این کشور از جمله با رئیس جمهور امامعلی رحمان نام برده می شود. بخش اعظمی آنهایی که در تاجیکستان مقام پناهندگی دریافت کردند از افغانستانند. در سال 2005 با مساعدت کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تقریباً 2000 پناهنده افغان تاجیکستان را به قصد کانادا ترک کردند و اما تقریباً 1700 پناهنده دیگر عمدتاً از افغانستان همچنان در تاجیکستان به سر می‌برند. جزئیات دیگری برنامه سفر آنتونیو گوترس به تاجیکستان در گزارش همکارم خیرامانی بقازاده.
سرنوشت مین بعدی پناهنده هایی که مدت طولانی در تاجیکستان به سر می برند و راه های مطابق سازی زندگی آنها به شرایط این کشور است، موضوع های اصلی مورد بحث رئیس کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مقامات تاجیکستان خواهد بود. آنتونیو گوترس روز 31 مارت با یک سفر کاری وارد دوشنبه شده تا 3 اپریل در تاجیکستان خواهد ماند. در جریان این سفر ملاقات آقای گوترس با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، برخی وزارتخانه های داخل در امور پناهنده ها و تشکل های جمعیتی کشور در نظر است. گالیا گوبایوا مشاور ملی در امور حمایت بین المللی پناهندگان در ملل متحد است و گفت که در تاجیکستان 99% پناهنده ها را شهروندان افغانستان تشکیل می دهند که با سبب های مختلف ترک کشور کردند. در تاجیکستان اساساً پناهندگان افغان به سر می برند. شمار آنها تقریباً 1700 نفر می باشد. ما آنها را به حیث پناهنده ها و هم به حیث نفران جویای پناهگاه ارزیابی می کنیم. چند شهروند ایرانی به ما مراجعت کردند، اما موقع آنها هنوز مشخص نشده است. پناهنده هایی که در تاجیکستان به سر می برند، پیش از همه تحت نظر قانون های این کشور می باشند. تاجیکستان سال 1993 اعلامیه بین المللی حقوق پناهندگان را پذیرفته است. و افزود که مسئولیت دفتر کمیسریای ملل متحد عبارت است کمک به حکومت تاجیکستان برای تعیین مقام پناهندگان خارجی و رسیدگی به وضع مهاجران می باشد.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس در صدد آغاز یک دیدار 4 روزه از تاجیکستان و حالا شنونده ارجمند مجله بامدادی دوشنبه 31 مارت را با شنیدن سرخط مهمترین اخباری تو این ساعت جهان و تاجیکستان دعوت میکنیم. مقامات عراق در پی دستور خروج جنگیان مقتدا صدر از کوچه های بصره و بغداد و شهرهای دیگر اعلام کردند که امروز قیود شبگردی را در بغداد لغو میکنند. اسرائیل جهت از بین برداشتن 500 از راه های کرانه بختری رودی اردن تعهد سپرده است. رهبری آژانس مرکزی استخبارات آمریکا اوضاع در مرز افغانستان با پاکستان را یک خطر آشکار برای آمریکا و غرب خواند. و امروز کمیسر عالی سازمان ملل با یک سفر 4 روزه وارد دوشنبه می شود. به دنبال یادآوری سرخط اخبار، یک یادآوری دیگر از سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیز خواهند شد. بحث دیگر باره گرم شده فارسی و تاجیکی و دری و این بار روی ضرورت تبدیل خط از سیریلیک به فارسی، این دفعه این موضوع حساس در دوشنبه در محفل دیالوگ مورد بحث دانشمندان قرار گرفت.
دوستان بیلو کلند، زنهای کلخوزشی در ناحیه حصار در آرزوی تنها جای کاری تازه با معاش خوب و بیلو کلند بودند.
افزایش نرخ گوشت در بازارهای وادی زرافشان و هم گزارش بهاری پیرامون آغاز موسم فروش سیاه‌لف در بازارهای تاجیکستان، این همه در ادامه همین ساعت مجله بامدادی ولی بعد تقدیم این یک ترانه خوب.
چی خبر چی جنگ و دوا تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره ای ما تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه ای ما کی بسوخت بیشه ای ما کی ربود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم کی ربود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم
مجله بامدادی دوشنبه 31 مارت است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و میزبانان شما در این برنامه من میرزای سلیمپور از شهر پراگ و همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد. اخیراً در پایتخت تاجیکستان در یک بحث نوبتی از سلسله بحث‌های محفل دیالوگ موضوع حساسی گذاشتن از خط سیریلیک به خط فارسی مورد بحث گرم دانشمندان تاجیک قرار گرفت. طی سال‌های اخیر برخی از دانشمندان مسئله تبدیل رسم الخط در تاجیکستان را مطرح کردند، ولی این پیشنهاد همیشه با مخالفت گروه دیگری از دانشمندان روبرو شده تا کنون در سطح دولت بررسی نشده است. با چند چونی بحث خط سیریلیک و فارسی در تاجیکستان در ویژه گزارش همکاری من در این برنامه فرهادی میلاد پرداخته است.
بازگشت به خط فارسی موضوع یک نشستی کارشناسان و اهل علم و فرهنگ تاجیکستان بود که در مرکز تحلیلی دیالوگ در دوشنبه برگزار شد. این بحث طی هفته های اخیر در رسانه های کشور پدید آمد و به احتمال قوی باز ادامه پیدا خواهد کرد. اما نظر کارشناسان و تحلیلگران به بازگشت به خط فارسی مخالف است. ایده مخالف بازگشت به این خط هستند و آن را دلیل بی‌سواد شدن مردم می دانند و ایده دیگر برانند که فقط بازگشت به خط فارسی در دراز مدت مشکل هویت ملی در کشور را حل خواهد کرد. کارشناسان برانند که برای از یک خط به خط دیگر گذشتن چهار عامل ضرور است. اول موافق نآمدن حرف و آواز، دوم موافق نآمدن حرف به طبیعت زبان، سوم دست نارس شدن میراث تاریخی، چهارم اهداف دینی و اتنیکی و ملی و پنجم اهداف سیاسی. ابراهیم عثمانوف دکتر علوم فیلولوژی میگوید حرف سیریلیک با آوازها و طبیعت زبان تاجیکی موافقت میکند.
چند حرفی که زوران به زبان ما وارد کرده شده بودند مثل ش، ای، علامات جدایی و ث خارج کرده شدند. در واقع حرفی که در زبان آواز نداشته باشد چی در کار است؟ اما در الفبای عربی هم حرفهایی هستند که در زبان ما آواز ندارند. مثلا در زبان ما کلمه های سرد، صاف و ثابت یکل تلفظ می شوند، گرچه این سه های گوناگون زبان عربی را در بر می گیرند. هیچ تاجیک با مانند عرب این حرفا را تلفظ نمی کند، پس این حرفا به طبیعت زبان ما بیگانه هستند.
آقای عثمانوف گفت اگر تاجیکان به حرف های ناموافق کریلیک ضرورت ندارند، پس به حرف های ناموافق عربی نیز احتیاج نخواهند داشت.
در صورتی به خط عربی گذشتن ما مجبور می شویم که این حرفا را استفاده بریم، چون که اگر ما حرف های عربی رو به همون شکلی که عرب ها می نویسن ننویسیم بی سواد حساب می شویم. اگر نویسیم به طبیعت زبان ما موافقت نمی کنه. برای همین گذشتن به حرف عربی ضرورت ندارد، بلکه به ضرر زبان تاجیکی امروزی ما.
در همین حال اکادمیک محمد جان شکوری می گوید خط سیریلیک صوتی است و خط فارسی هجایی است و افزود واقعا خط صوتی ساده است، اما طبیعت زبان تاجیکی را درست ifade کرده نمی تواند و تنها خط فارسی است که می تواند طبیعت زبان تاجیکی را ifade کند.
در خط صوتی امروزه ما خصوصیت های زبان ما مثل اون دوره پیش که خط مثلا هجایی بود این خطر ifade نشده است در امروزه خط ما. ما همیشه از قایده های املو ما شکایت میکنیم. چند بار قایده های املوی عصر 20 رو خط کریلیکی ما رو دیگر کردن. با وجود آن ما ناراضی هستیم. خیلی ممکن که یک روز به همین درجه رسن که در خط کریلیک همه خصوصیت های زبانی ما نقص افاده خواهد شد. عرض کردیم. لیکن در همین صورت هم لازم است که ما از اون خط هزار ساله خود دست نکشیم.
رستم وهاب نامزد علوم فیلولوژی سیریلیک تاجیکی را ترانسکریپسیا یا آوانویسی نام برد.
هیچ الفبای دنیا الفبای آوانویسی نیست الا الفبای سیریلیکی که ما برای خود ساختیم. البته این برتری دارد. برتری این است که ما هیچگاه اشتباه نمیکنیم. ولی نقصش در چیست؟ نقصش در این است که شما یک متنی را که با همین الفبا نوشته شده است و یک کسی که کاملا زبان تاجیکی را نمیداند در دستش دید ولی با الفبای روسی آشنایی دارد، گوید که این متن را خوان، این متن را میخوند بدون اون که یک کلمه اون را بفهمد. یعنی میخونیم میرویم، متن را میخونیم میگذاریم، معنایش را میتوانیم اصلا نفهمیم ولی اون را میخونیم و این چیز ما را تنبل میکند. مثلا انگلیسی، در انگلیسی تا که کلمه را معنای کلمه را ندانید اون کلمه را خوانده نمیتوانید.
دلیل دیگری که جانبداران بازگشت به خط فارسی بیش از همه پیش میارند و تاکید میکنند این دسترسی به میراث تاریخی و ادبی است. آنها میگویند قسمت بزرگترین و اساسی آثار تاریخی و ادبی تاجیکان با خط فارسی نوشته شده است، اما با گذشتن به خط لاتینی در سال 1929 و سیریلیک در سال 1940 مردم تاجیکستان از دسترسی به این آثار محروم شدند. ابراهیم عثمانوف دکتر علوم فیلولوژی میگوید با بازگشت به خط فارسی این مشکل حل نمیگردد و هر آنی که خواهش آموختن آثار گذشته را دارد خط فارسی را هم آموخته است و هم ادبیات لازمه را خوانده است.
اگر به خط عربی نگذریم آیا میراث قدیمی ما بیگانه می شود؟ نه، من به این چیز باوری ندارم. تنها در صورت بیگانه می شود که ما در تبلیغ و ترویج آن اشتراک نکنیم. برای بیگانه نشناس من یک مثال گفتن می خواهم. یادگاری های خطی سوخت برای ما بیگانه نیستند و یادگاری های ما هستند، گرچه یگان نفری در اینجا نشسته شاید خط سوخت را خوانده نتواند. یادگاری های خطی پهلوی به مردم امروزی ایران بیگانه نیستند، گرچه شاید 90% عالم های ایرانی خط پهلوی را خوانده نتوانند. یعنی خوانده نتوانستند هنوز بیگانه شدن میراث را افاده نمی کنند. برعکس در زمان دیگر شدن خطمان هم، گرچه خط ما از خط عربی دیگر شد، در زمان دیگر شدن خطمان نیز به خارجیان فهماندیم که ما به آن میراث شریک و ما ادبیات و علم مشترک با فارس ها داریم.
و دلیل دیگر که از سوی جانبداران بازگشت به خط فارسی صدا می‌دهد دسترسی به تألیفات امروزی فارس زبانان است. آنها میگویند تاجیکستان امکانیت‌های محدود اقتصادی در ترجمه و نشر ادبیات مختلف سیاسی، اقتصادی، بدیهی و غیر جهان دارد، در حالی که این همه به طور عاجل در ایران به تب می‌رسند. پس تاجیکان نیز بدون خرج و مصرف زیاد به این ادبیات دست می‌یابند. طاهر عبدجبار کارشناس در امور اقتصادی میگوید برای آن که جامعه تاجیکستان راه به سوی پیشرفت داشته باشد باید بخواند.
در تمام رشته ها، هم در رشته اقتصاد، هم سیاست، هم فلسفه، هم فیزیک، کیمیا و کامپیوتر، همه گونه ادبیات به فارسی هستند چاپ شدند و همه ساله در حدود 50,000 نامگوی کتاب نو چاپ میشه. بهترین کتاب هایی که در جهان غرب تألیف میکنن اونا ترجمه میکنن چاپ میکنن. حالا من یادم آمد یک گفته از یک فیلم اسیری قفقاز قداره که میگه که من میخوام که هواپیما بخرم ولی امکانات ندارم، من میتونم بز بخرم ولی نمیخوام بخرم. تقریبا همین وضع ما داره.
در همین حال ابراهیم عثمانوف میگوید این یک مشکلی فنی است.
سرعت تکنولوژی معاصر باور میکنند که در حال خطهای گوناگون داشتن هم ما به آسانی به هم از همدیگر استفاده کرده میتوانیم. امروز کامپیوتر متن را ترجمه میکند. کامپیوتر میماند از زبان انگلیسی به روسی ترجمه میکند. فردا در کامپیوتر متن پیدا میشد که متن فارسی را میماند به شما به خط تاجیکیتون میدهد، خط تاجیکی را میماند به خط فارسی امروز میدهد. یعنی تکنولوژی در اینجا مانعی موجود بوده را از بین میبرد. علاوه بر این ما حتما متخصصان باید داشته باشیم که اون متن های با ما در کار را کار کنند و برای مردم رسانند.
در همین حال آقای عبدالجبار گفت کامپیوتر قدرت افاده معنی های گوناگون به هنگام برگردانی را ندارد و نزاکت زبان را خدشه‌دار میکند. به همین منوال جانبداران بازگشت به خط فارسی برانند که کاهش یافتن نفوذ دین در جامعه تاجیکستان در زمان شوروی به تفکر ملی تاجیکان بی‌تأثیر نبوده است. آنها میگویند بازگشت به خط فارسی برقرار شدن اصالت دینی مسلمانان تاجیکستان است. اشوربای اماموف دکتر علوم حقوق شناسی از حج زیارت خانه خدا یادآور شده گفت میان مسلمانان جهان تاجیکان تاجیکستان شاید یکی از بی‌سوادترین ها باشند.
در اینجا هر چیز گفتن البته از روی آدم هم نیست، اخلاق هم نیست، لیکن در اینجا کتاب ها بسیارند. کتاب قرآن است، شرح قرآن است که البته در اینجا خوندن بسیار بجا است. باور کنه از درون صد ها تاجیک ها یک کس نمکن میگرد. حالا که همون مردم هایی که ما به نظر ما خیلی قفا مونده است، اندونزیایی های فیلیپینی های همون ها مسلمان ها مونده آزاد خونده استودن. این پروست یک شرمندگی است.
در همین حال ابراهیم عثمانوف میگوید خونده توانستن قرآن هنوز دلیل مسلمان حقیقی بودن را ندارد.
همه میدونند که به خط فارسی نوشتن معنای عربی دانی را یا فارسی فهمی عرب ها را افاده نمی کنند و شکل خط هم هنوز نشان مسلمان یا برعکس مسلمان بودن یا برعکس بودن نیست. مسلمانی در ایمان است، در خط نیست.
آقای عثمانوف افزود بازگشت به خط فارسی و فارسی زبانان را به اهداف اتنیکی و ملیشان رسانیدن نمی تواند و همسانی خط همسانی عقیده های کشورهای همزبان نیست. وی افزود حالا کشورهای فارس زبان هر یک با راه خود و پی اهداف خود روان است، از این خاطر خط عامل متحد کننده آنها بودن نمی تواند.
اون چی که ما را دل پیوند می کند میراث عمومی گذشته ماست و زبان ماست. آن را عمیق‌تر کردن لازم است. برای این ظاهر بین باطن بین باید باشیم. همدلی از همزبانی بهتر از گفتن مولانا. هندو و ترک و همزبان دو ترک چون بیگانگان گفتن او از جمله به موضوع صحبت ما نیز دخل دارد. دیر است که سلاویان های همخط به هم تلاش دارند و حتی زبان و مدنیت همدیگر را به آب میکنند. شکر که ما تاجیکان ایران، افغانستان و آسیای میانه صد سالها با هم نجنگیدیم، زیرا ما در فرهنگ یگانه گذشته و حتی تا حد فرهنگ امروزی خود همدلی و در صحبت ها همزبانیمون را احترام و احتیاط میکنیم. این چیز مهم است.
در همین حال طاهر عبدالجبار کارشناس در امور اقتصاد میگوید خرابت با ایران و افغانستان و عالم اسلام تنها توسط خط فارسی صورت میگیرد و امروز در شرایط جهانی شوی و همگرایی های اقتصادی این عامل مهم است. و افزود در عکس حال به زبان تاجیکی نیست شوی تهدید میکند، طوری که در تاریخ هزارها زبان همچنین سرنوشت داشتند.
در روند جهانی شوی اقتصاد این کار ناگزیر است. دنیا امروز در حالت به هم گرویدن است، یعنی اتحادیه‌های اقتصادی بین کشورهای جهان تأسیس میشد و امروز یکان کشوری را نمی‌یابین که از این اتحادیه‌ها بیرون باشد. اتحادیه‌های اقتصادی فردا شمارشان زیادتر میشد و این اتحادیه‌ها بین هم میپیوندند و شماره کمی قوم‌های باقی می‌مانند که زبان خود داشته باشند و حفظ بکنند در تمام عرصه های زندگی. با هم نزدیک شدن، پیوستن، این یک چیز ناگزیر است در این دنیا.
در مورد ضرورت سیاسی بازگشت به خط فارسی نیز کارشناسان عقیده همسان ندارند، برخی بر اینند که همچنین یک ضرورت سیاسی وجود ندارد. و اما برخی دیگر برانند که برای مستحکم شدن استقلالیت تاجیکستان، بالا رفتن سطح خودشناسی مردمش و تربیه افتخار وطنداری، بازگشت به خط اجدادی یک امری ضروری است. رستم وهاب نامزد علوم فیلولوژی میگوید در حال برای پرسی کشیدن این مسئله باور دارد که مردم تاجیکستان اکثرا به بازگشت به خط فارسی آواز خواهند داد.
مردم خودش در آموزش این الفبا و طور خیلی فعال شرکت خواهد کرد. من فکر میکنم اگر در تاجیکستان یک رفرندوم درباره مقام دولتی دادن به الفبای فارسی برگزار گردد، اون طوری که مقام دولتی دادن به زبان تاجیکی در همه پرسی 99% رای آورده بود، به همون میزان مردم رای میدهند.
به همین منوال بحثی کارشناسان روی بازگشت به خط فارسی ادامه دارد. این بحث تا کجا خواهد کشید و آیا به تالارهای حکومت و پارلمان خواهد رسید یا نه معلوم نیست، زیرا اکثر کارشناسان این بحث را یک بحث میان کارشناسان و اهل علم ارزیابی میکنند. آنها میگویند در حال حاضر حکومت تاجیکستان هنوز به بررسی همچنین مسائل با دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادیش فرصت نخواهد یافت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
بحث گرم فارسی و دری و تاجیکی و هم بحث خط سیریلیک و فارسی در محفل دیالوگ گزارش ویژه همکاری من فرهاد میلاد تقدیم شد. شنونده گرامی مجله بامدادی دوشنبه 31 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و اینجا فرصت است برای دیگر باره یادآوری کردن سرخط مهمترین اخباری تا این ساعت تاجیکستان و جهان. مقامات عراق در پی دستور خروج جنگیان مقتدی صدر از کوچه های بصره و بغداد و شهرهای دیگر اعلام کردند که امروز قیود شبگردی را در بغداد لغو میکنند.
اسرائیل جهت از بین برداشتن 50% از راه های کرانه باختری رود اردن تعهد سپرده است.
رهبر آژانس مرکزی استخبارات آمریکا اوضاع در مرز افغانستان با پاکستان را یک خطر آشکار برای آمریکا و غرب خواند.
و امروز کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس با یک سفری 4 روزه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود.
این بود نگاهی به سرخط اخبار و اما پیش از رفتن به ادامه برنامه شنونده عزیز را به شنیدن یک ترانه دعوت می کنم. یک ترانه هندی بود در اجرای لاورا واس و کوپیلول د اور، دو خواننده رومینی که این شب و روز در تاجیکستان خیلی معروفند. اما در ادامه مجله بامدادی دوشنبه 31 مرد برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. اخیرا در بازارهای این کشور افزایش نرخ گوشت مشاهده می شود. تاجران و قصابان میگویند که سبب اصلی چنین حال نامساعد آمدن هواست. از یک سو سردی های شدید منجر به تلفات زیاد چاروا شد و از سوی دیگر هوای خشک اول بهار نیز به وضع مال و چاروا، دقیق ترش به وزن چاروا، به اثر نبوده است. جزئیات موضوع را در نمونه بالاروی نرخ گوشت در بازارهای وادی زرافشان همکار ما در پنجکن شاهینی روشن پیگیری کرده است.
تلفات زیاد چاروا از سرمای شدید زمستان سال جاری و کاهش سرشمار آن باعث حدود 20% بالا رفتن قیمت گوشت در بازارهای وادی زرافشان شده است. نسبت دو هفته قبل قیمت گوشت گاو از 13 تومانی موجوده و 15 تومانی و گوشت گوسفند از 15 تومانی تا به 17 تومانی رسیده است. فیض‌الله محمدی سردار شعبه چارواداری ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفت اگرچه وادی زرافشان دارای سرشمار زیاد چارواست، ولی افزود او بر علت سرمای شدید سال جاری قسمت اعظم چاروا تلف یافته است و این حالت به گفته او موجب کم شدن چاروای فربه و سالم و کاهش گوشت و قیمت سوی آن در بازارها شده است.
سال روان خونیدوی سردی سال گذشته و پیشنوی سرای چاروا یا سرزی خود برسان یاده از چوی تا هزار سر مال کلام در سی هزار سر مال مایده از آن هفته هزار سر مال زوه موجود است که از سرزی خونیدوی سردی سال گذشته تلفات چاروا دیده شد و این باعث آن گردید که چاروا لاغه در درگی در کاری لازمی فرده نشد. از این لحاظ سرشمار نسبت سرای گذشته کم شده و تاثیر خود را برای
با تایید همین منبع از روی نشانات آماری تنها در ناحیه پنجکن بیش از 250 هزار چاروای جمعیتی و خصوصی موجود میباشد. و به گفته او از روی حساب‌های قبلی متخصصان بیش از 30% چاروا از سرده‌ها تلف یافتند. احرار رحمان‌قلوف یکتن از چارواداران میگوید به علت سرمای شدید چارواداران ناحیه مقدار زیاد چاروایشان را تلف دادند. در همین حال یکتن از خریداران که خود نفقه گیر بوده است اما روزه از بالا رفتن نرخ و نوا و ویژه مواد غذایی و نیاز اولیه مردم اظهار نگرانی نموده گفت با این نفقه ناچی و گرانی نرخ ها مردم به ویژه سالمندان تنها نمی توانند زندگی خویش را پیش برند. این در حال است که نظر به گفته متخصصان ساحه چارواداری با گرم شدن هوا تلفات چاروا که از تأثیر سرما مبتلای بیماری شش و یا سیر چاروا گردیدند باز هم افزایش خواهد یافت. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
سبب های بالا روی نرخ گوشت در بازارهای وادی زرافشان و حالا می رویم به ناحیه جرگتال. همکار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید در این ناحیه دفتر محلی اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان تأسیس یافته است. آیا این اقدام برای ژورنالیستان محلی چی اهمیت دارد و گشایش دفتر اتحادیه روزنامه‌نگاران در منطقه به اهل مطبوعات این ناحیه چی داده میتواند؟ گزارش محمود را میشنویم.
در ناحیه جیرگتال وادی رشت دفتر نمایندگی اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان کشاده شد. دلیر سفروف مسئول منطقوی نهاد مذکور افتتاح آن را در قدم اول جهت دسترسی ساکنان منطقه به اطلاعات سری وقتی مهم خواند. با اعتقاد او دفتر مذکور در رشد واسطه‌های اخبار منطقوی، تکامل اختصاصی روزنامه‌نگاران و تشکیل مراکز اطلاعاتی مساعدت خواهد کرد.
هدف از تشکیل نمودن این نهاد در آن میباشد که متحد نمودن ژورنالیستان ناحیه‌های مناطق رشت و اوید تشکیل نمودن در آنجا یک اتحادیه ژورنالیستان و مخبران منطقوی که در آینده میتوانند با اطلاعات‌های خود مرکز را شناس کنند و سری وقت اطلاعات‌های مرکز را با مردمی ناحیه های دوردست و منطقه رسونند و در آینده می تواند که این یک بازه شود که در همین نمایندگی ژورنالیستان منطقوی هم تکمیل اختصاص بکنند و هم دیگر یک روابط بکنند اوید فکر عقیده های خود یا اینکه تشکیل نمودن رادیو محلی یا اینکه تلویزیون منطقوی یا اینکه روزنامه های در منطقه رشت که با روزنامه های دولتی که هستند یک الटरनेटیو پیدا شود.
آقای سفروف همچنین گفت ساکنان منطقه رشت در مقایسه با دیگر مناطق کشور به مجله و روزنامه ها دسترسی کمتری داشتند و افزود تشکیل نقطه های فروش روزنامه و مجله ها از دیگر اقدامات این مرکز خواهد بود.
روزنامه و مجله ها بعضی وقت اگر بسیار تعجیل بیان یک هفته بعضی وقت میشود که 10-15 روز سپری میگردد بعد روزنامه میآید. تا اون وقت مردم این اطلاعات رو طریق اووزه میشنود، قلبی نادرستی همون اینفورماسیه که در مرکز هست در اوجا پیدا میشود.
این هم در حالی است که رشت یگانه منطقه کشور است که در آن رادیو و تلویزیون خصوصی و روزنامه های مستقل فعال نیستند. رشت پرس یگانه مرکز اطلاعاتی این وادی پس از یک سال فعالیت به علت مشکلات مالی دیگر نتوانست کار خود را ادامه بدهد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
افتتاح دفتر اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان در جیرگتال شنونده عزیز سر از شام یکشنبه یعنی از دیروز موجهای پخش برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی تغییر یافتند. شما می توانید شماره موجهای نوی ما را از این یک آگاهی برای خود یادداشت کنید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیل قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقتی دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
و در ادامه مجله بامدادی یک گزارش از وضع زنان کشاورز. یک زنی به اصطلاح کلخوزچی در ناحیه حصار که از کاری میانشکن و معاش ناچیز در صحرا به جان آمده است میگوید آرزوی پیدا کردن یک جای کاری خوب و با معاش خوب در شهر را در دل میپرورد. او میگوید خیلی میخواهد جای کارش یک دفتری بر هوا تازه و حتما مجهز با میز و با کرسی باشد و حتما کاری که از وی بیل و کلند نطلبد. داستان این زنی در آرزوی کاری بیبلو بکلن را در یک گزارش همکاری ما در پایتخت تاجیکستان زرنگز نوروزشاه به رشته تصویر کشیده است.
زنیگار یوسف و ساکین تقریباً 50 ساله دهه دوردست ناحیه حصار آرزو دارد که به مثل برخی از زنان پایتخت جای کار کند که دیگر بلو کلند به دست نگیرد. کارگاهش هم نه هوایی کشادی گاه سرد و گاه گرمی سوزان، بلکه اتاق کاری و دارای میز و کرسی باشد و از همه مهم حق مزدش خوب و موافق به مهنتش باشد. اما میگوید خانم زرنگار این همه خواهشی او و ده ها دیگر زنانه که صبح تا شام در صحرا تمامی کارهای وزنین مردانه را به عهده گرفتند از ارزوی بیش نیست. این زنان را ما ضمن سفر به دهه دوردست اسقیچ ناحیه حصار واخوردیم. آنها با سر و روی و روی مال پیچانیده شده برخی به بیلزنی زمین و گروه دیگر به آبمانی و تازه کردن اطراف نهال ها مشغول بودند. ضمن صحبت با ما زرنگار و دیگر همکاران او آید به زندگی و شرایط مشکل کاریشان چنین قصه کردند.
شیوه ما قلمچه میگیریم و سیو پرورش میکنیم و پاویل میکنیم، چاوخ میکنیم، همه کارهای وزبی آقا میمونیم.
بعد این چه مشکلی ها دارد برای شما؟
کاری سرخوز به مشکلی ندارد، ولی زن ها خصوصا کاری سرخوز همیش مشکلی. آخر مثال وای جای استان نکیم وای برفته شنیم و وای کنیم وای بیل میگیریم که منی که گرفتی با عرق اصر روز که ریخ با ماندو نشی
چوبخ شه تویستان البته مونده میشی
تا زری افتابه
البته افتابه گر کم خونی زنها ما بیگو کار میکنیم. من همین وقت اکم هون وزیر مثلا نیحال میکنیم، نسیب میکنیم، شفتالو میکنیم، توک میکنیم. اینه حساب کرده خیلی چی میتید مونه مثلا دهنی هون میبریم بس نیحال میبریم همین ما میفروشیم.
همه کارمندان این خوجاگی نیحال پروری و باغداری زنان بودند، چون اکثری مردان ده یا در مهاجرت روسیه قرار دارند و یا با چنین یک معاش کم کار در خوجاگی رو به عهده نگرفتند. زرنگار میگوید آنها با شکمی نیم سیر و نیم گروسنه از صبح بر وقت تا دیر شام در صحرا کار میکنند، ولی برای این همه مهنت میان شکن حق زحمت آنها در یک روز یک سومونی را تشکیل میداده است. این هم در حال است که آنها معاش خود را سری وقت نمیگرفتند.
معاش می نویسند و بعد وقتی که معاش میگیریم و هون خودی پول نمیگیریم و گندم می میسو کهمی چیزا با حساب کتاب میکنن اخر سال با میگیریم.
با همین کاری شما چقدر مبلغ میارزه؟
ها کو مبلغ چی میگم با شما همه آدمایی که دستور استاد میشنه چقدر اولی میگیرن هر ماه ما هون که کدما میزنیم بیل میزنیم هون همه یومانه هایی که در بازار میشنن روزی کاری از 20 سومون میکنن. من یه صدقه پول میکنم میگم که مثلا من 4 سومون میتیم در روز 5 صدقه کنم اگر 5 کرچو 20 سومون میشه. ما هم مثلا چه کار کنیم نکنیم روزی کار ما یسم من 10 جویم چاوخ کنم روزی کاری با این یاتا میکنه فرض کنیم منم یسم اونم اینم یسم.
ولی این همه را زنان کارگر تنها به خاطر تحمل میکردند که خواجگی دهقانی با اونها حق استفاده رایگان یک پاره زمین رو میداده است، زیرا این زنان با سبب نبود آب در زمین های نزدی حولگیشون به غیر از استفاده زمین های خواجگی چاره ندارند.
بعد خوراکتون بیشتر از چی بارد است؟ مثلا اینجا کش زمین ندارد، بیشتر چی هست مسئولتی از سوی خوراکتون؟
خاکون زمین ندارم شمی که زمین نزده حالگی داریم و آو که نداریم ایچی نمیکاریم برای همین مهان سهر رو بکار میکنیم که مثلا یه صادق می زمین میتید دو صادق زمین میتید اساسی کاری مهان سبخواست برای همین میبرویم نمشه و اویلی که ندارد که مهان مثال بای کند برای همین یه صادق میتید اوه ما کارتشکه می پمیدور می مثلا پیاز می چیزی میکوریم برای مثلا پیش خوراکی خودم مونده و مثلا زمستون به مثلا یگون گاروای کنند مونه کارتشکه پیاز.
و اما امسال برای این زنان کارگر چندان سالی با برار نبوده است. آنها میگویند سردی به سابقه زمستون باعث سرما زدن اکثر نیحال و درختان گشته و خواجگی دهقانی نیز خسارات زیادی مالی وارد کرده است. به گفتی زنان کارگر این حالت وضعی اقتصادی آنها را به مراتب بدتر کرده است. مصاحبی دیگری ما خانم لطافت میگوید امسال آنها حتی در روز زنان هم قدردانی نشدند.
من باید درآمد نکی بود هر سال مثلا 8 مرد من با توفاق قدر میکنم مثال نشده که تو کوی که اخی وقتی میوه درامدگی بسار همه جوله زن هم خیلی سرای انگر پیده ده همه میوه ها هم خیلی شده سیب انگو من همه این سال دارن اومد که سرخوز کم شده من وی وی میگرفی چی مثال مانده سالانه باید یورده میکرد سرخوز مازی نیست چی.
به همین ترتیب این بانوان تا غروب آفتاب در صحرا کار میکنند و خسته و افکار به منزل های خیش برمیگردند. اما میگویند بالای این همه زحمت ها آنها را منزل های تاریک و فرزندان گرسنه انتظار است و مجبورند با جمع کردن آخرین نیرو برای اهل آیله خوراک شام تهیه کنند. با گفته خانم زرنگار اکثر وقت تا حد خسته می شوند که توان خوردن خوراک شام را نمی کند و می خواهد زودتر سر به بالین گذارد. زیرا پس از چند ساعت او را باز کاری وزنین صحرا انتظار است.
من همی زیاد آرزو دارم که همی سویت شود، اگر ممکن که زمین زندگی خلق با بهتر و بیشتر می شد. اکو تلویزیون او سمونید. همی یک پیله چای جوش باشد که احمی کار به یکی، یک پیله چای جوش باشد که خوری احم خوب شوی با. خیلی باید قدود میکنیم اگر باید چای جوش دگیم نیم جوش می، خیلی باید میخوریم.
زرنگزی نوروز شو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روز و روزگار زنی تاجیکی که در عوض یک مزد ناچیز کاری سخت کشاورزی و یا به تعبیر از زمان شوروی معروف کاری کلخوز میکنند. و در ادامه مجله بامدادی گزارش دیگر داریم از پایتخت تاجیکستان و مربوط به یکی از نعمتهای بهاری نازنین این کشور. از عرفه نوروز به این سو در بازارهای تاجیکستان موسم فروش سیاه علف از خوشمزه ترین گیاهای بهاری آغاز یافته است. این رستنی با بلندی خود گویا یک شهادت قاطع بالکل رفتن زمستان و رسیدن سبزی در عوض سفیدی برفای سردی فصل سرماست و ما را مژدگانی از یک رستاخیز دیگر طبیعت می دهد. خاصیت های دیگر سیاه علف را از گزارش خواهد شنید که همکار ما فیروز برات از پایتخت تاجیکستان فرستاده است.
در بازار در میان دیگر گیاهای بهاری سیاه علف را دیدم و قیمت یک دسته سیاه علف از 1.5 تا 2.5 سومانی را تشکیل میداد. طبق معمول ساکنان تا اواخر فصل بهار از گیاه سیاه علف زیاد استفاده میبرند. سیاه علف گیاه است 40-50 سانتی متر درازی داشته، برگهایش به مانند برگهای مخچگول باریک دراز شکلند و رنگ سبزی مایل به رنگ سیاه را دارد. سیاه علف در قطارکوههای حصار و درواز رویده به کتاب سرخ وارد شده است. یک چند سال پیش سیاه علف در تل و تپه های نزدیک به دهات می روید و چیدن آن برای ساکنان چندان مشکل نبود، اما حالا سیاه علف در بلندکوه ها می روید. سبب کم شدن سیاه علف را کارشناسان در آن می بینند که آدمان این گیاه را هنگام چیدن ریشه‌کن می کنند. طبیعت شناس هاتمبک پرپیف در این زمینه میگوید
هر نمود رستنی وقتی که پخته رسید، اما تخمش که به زمین رسید، ای تخمش سبزیش میکنه، یعنی میروید و ریشه‌کن کردن ممکن نیست. شهروندان تاجیکستان حق دارن که اما نمود رستنی رو به مقدار 5 کیلوگرم 3 کیلوگرم برای شخصی خود استفاده بردن حق دارن، لیکن در بازار فروختن حق ندارن. در بازار چاله فروخته است که این غیر قانونی، گویم خطا نمیکنیم.
خانم صدبرگ ساکن ناحیه ورزاب میگه او با پسرش برای چیدن سیاه علف تا 5 کیلومتر پیاده به کوه می رود و در یک روز از 20 تا 40 دسته سیاه علف جمع آورده به این ترتیب زندگی خود و اهل آیله را تامین می سازد. به گفته صدبرگ آنها کوشش می کنند که سیاه علف را ریشه‌کن نکنند، زیرا از حاصل فراوان این گیاه زندگی من بعدی آنها سخت بستگی دارد.
اشخله که علف هم خل می روید و با مون درونی او یک تا یک تا می چینیم، این ریشه‌کن نمی کنیم، احتیاط می شیم که ریشه‌کن نشود. ای روی نون می خوریم ریشه‌اش نبیاید، ریشه‌اش بسیار شد. با این گل میکنه، اورا میکنه، میریزه آخی. با رنگ گشنش باری بسیار میشه.
خانم صدبرگ میافزاید آدمان برا نظرند که سیاه علف برای تبابت بیماری جوغر مساعد است، زیرا در ترکیبش یود دارد. اما گیاه شناس زیبا بهرون و میگوید این عقیده چندان قابل اعتماد نیست.
چون که کسلی جوغر تنها گیاه های همون یاد دارن که آنها در خود درون بحر باشند یا در ساحل های بحر باشند، چون که در حالتی که آب بحر بوخ می شود و با بارش مبدل می گردد، ممکن که کمتر گیاه هاش یاد داشته باشند و تاثیر کنند. سیاه علف از نمود این علف ها نیست، یاد ندارد. یا که بگیم اگر که خوب کم ترک مقداری داشته باشد، برای اون که نرم یاد در وجود داخل کند، این ممکن که یک تن یا نیم تن همین سیاه علف را خوردن در کار. سیاه علف تنها خصوصیت گزک بروری دارد، بعد لحاب پرده روده و میده را محافظت میکند.
زیبا بهرون و میافزاید در یک هفته تا دو مرتبه استعمال سیاه علف اجازه داده میشود. استفاده از معیار زیادی آن به سلامتی انسان تاثیر منفی میرساند.
اگر زیاد استعمال کنند با شکم بدی و قبضی شکم گرفتار کردن ممکن است. عموما همین خون را قبض میکند.
تهیه غذا از سیاه علف هرچند دشوار هم نباشد، اما آن خیلی سبک و خوشتم است.
برنج می جوشانند، برنج که جوش تیار شد بعد این ریزه کرده می اندازند، تیار می شد بعد با قطیق می خورند.
معمولا همه طعم های بهاری با چکه استعمال می شوند و در فصل بهار و تابستان با افزودن طلبات مردم به چکه و جرغد قیمت آن هم بالا می رود. فعلا در بازار یک لیتر شیر از 2.5 تا 6 سومانی و یک کیلو چکه از 10 تا 12 سومانی ارزش دارد. فیروز برات، فرجه آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز و با تقدیم این مطلب سبز بهاری میرسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 31 مارس.
برنامه های ما را تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و دو مجله برگ سبز و صدای هموطن ادامه می دهند. با ما باشید.